أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. در مسئله جهاد اونچه که لازم است صبر است که اون را بیان فرمود و یکی بینش درباره مرگ است که اون را هم بیان میکند. درباره مرگ در جبهه عده‌ای که منکر حیات بعد از موتن مرگ را نابودی و زوال می‌پنداشتند و عده‌ای هم که معتقد به حیات بعد از مرگ بودند این مرگ را یک نحو محرومیت می‌پنداشتند. بنابراین از حضور در جنگ علیه کفر دریغی داشتند. می‌گفتند انسان که در جبهه می‌میرد یا نابود می‌شود یا محروم می‌گردد. و قرآن کریم روی هر دو مطلب نظر مثبت داد، فرمود انسان با مرگ نابود نمی شود اولا و محروم نخواهد شد ثانیا، بلکه به حیات برتر و روزی بهتر می رسد. اونها که مرگ را نابودی می پنداشتن می گفتن ما با مرگ در زمین گم می شویم، خواه در مرگ در جبهه ها یا در مرگ در حال عادی. قرآن کریم روی این اصل فرمود به اینکه انسان وقتی میمیرد از یک نشئه به نشئه دیگر منتقل میشود. مرگ انتقال از نشئه به نشئه دیگر است، نه زوال. اونگاه فرمود اینها که از نشئه دنیا به نشئه دیگر منتقل میشوند دو قسمند، یا مؤمنند و انسان صالحند یا کافرند و انسان صالح. اونها که کافرن همین که مردن به عذاب میرسن، اونها که مؤمنن مخصوصا اونها که شهید میشوند همین که رخت برمیبندن انسان با مرگ نابود نمیشود اولا و محروم نخواهد شد ثانیا، بلکه به حیات برتر و روزی بهتر میرسد. اونها که مرگ را نابودی میپنداشتن می گفتن ما با مرگ در زمین گم می شویم، خواه در مرگ در جبهه ها یا در مرگ در حال عادی. قرآن کریم روی این اصل فرمود به اینکه انسان وقتی می میرد از یک نشئه به نشئه دیگر منتقل می شود. مرگ انتقال از نشئه به نشئه دیگر است، نه زوال. اونگاه فرمود اینها که از نشئه دنیا به نشئه دیگر منتقل می شوند دو قسمند، یا مؤمنند و انسان صالحند یا کافرند و انسان صالح. اونها که کافرند همین که مردن به عذاب میرسند، اونها که مؤمنند مخصوصا اونها که شهید میشوند همین که رخت برمیبندند به حیات برتر و روزی بهتر میرسند. قهرم بحث در سه مقام خلاصه میشود. مقام اول این که مرگ به معنای انتقال از نشأه به نشأه دیگر است، به معنای زوال و نابودی نیست. بحث ثانی و مقام ثانی آن است که اونها که بدندیش و کافرند همین که میمیرن وارد عذاب میشوند. بحث سوم آن است که اونها که مؤمنن مخصوصا شهدا همین که رخت برمیبندن وارد نشأه برتر و برخوردار از روزی بهتر خواهند بود. اما مقام اول و بحث اول را در سوره مبارکه سجده اینچنین بیان میکند. آیه 10 به بعد سوره سجده این است: و قالوا اعزا زلنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. فرمود اونها میگوین مرگ نابودی، انسان که میمیرد بدنش وارد خاک میشود و میپوسد و دیگر خبری بعد از موت نیست. موت عبارت از زلال فی الارض است، در زمین گم شدن هست، یعنی بدن می پوسد و ذرات بدن در زمین پراکنده می شود و دیگر اثری از حیات نیست. اعذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. اونگاه خدای سبحان می فرماید بین که بل هم بلقاء ربهم کافرون. در جواب اینها که مرگ را گم شدن در زمین می دانستن، خدای سبحان می فرماید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. فرمود در جواب اینها بگو مرگ زلالت و نابودی و گم شدن نیست، مرگ توفی، مرگ وفات است، فوت نیست. انسان که میمیرد وفات میکند، نه فوت، نه از بین برود. وفات آن است که تمام حقیقت او بدون اینکه چیزی بماند در اختیار فرشته مرگ قرار میگیرد. فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه تمام حقیقت انسان را توفی میکند و این انتقال، انتقال مستوفاست. چیزی در زمین نمیماند، چیزی در دنیا نمیماند. نه اینکه انسان با مرگ رأساً از بین برود، این چنین نیست. و نه اینکه مقداری از انسان وارد نشأه آخرت بشود و مقداری از انسان در نشأه دنیا بماند، این طورم نیست. بلکه تمام حقیقت انسان وارد نشأه برزخ می شود. انسان وفات می کند، متوفا می شود، یعنی انتقال او مستوفاست، چیزی فروگذار نمی شود. لذا در جواب این توهم که مرگ زلالت فرعرض است، به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا دستور داد، فرمود قول یتوفاکم ملک الموت. شما نگوید اعزا زلل نافل ارض، نگوید ما با مردن گم می شویم. شما فوت ندارید، زلالت فرعرض ندارید، بلکه متوفا می شوید و اون فرشتهی که مسئول توفی شماست شما را متوفا می کند. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. عزرائیل سلام الله علیه که موکل به حال انسان هاست تمام حقیقت انسان را توفی می کند. پس چیزی از انسان نه از بین می رود و نه گم می شود. ثم الی ربکم ترجعون. در سوره مبارکه مؤمنون هم اصل حیات بعد از موت را تبیین می کند. می فرماید به این که آیه 99 به بعد سوره مؤمنون این است: حتی جا جا احدهم الموتو قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. فرمود مرگ به سراغ اینها که آمد، میگن پروردگارا ما را به دنیا برگردون که کار صالح انجام بدیم. جوابش این است کلا انها کلمتون هو قائلها. این یه حرفی است که میگوید اما فاعلش نیست. مگه چندین بار ما آزمودیم، به بیماری ها مبتلا شد و تصمیم گرفت بعد از شفا گذشته را جبران کند و نکرد. در قبور مرده ها حضور پیدا کرد، وضع اونها را از نزدیک دید، تصمیم گرفت که گذشته ها را اصلاح کند و نکرد. علی حال فرمود کلا انها کلمتون هو قائلها، حرفی است که میگوید. این چه نیست که اگر برگردد بتواند عمل صالح انجام بدهد. اونگاه فرمود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اینها که میمیرند بعد از موت برزخی را در پیش دارند تا روز قیامت. برزخ یک نشأه بین دو عالم است. معلوم می شود از یک طرف دنیا، از طرف دیگر قیامت کبرا، از طرف هم این وسط حالت برزخی دارد. پس هیچ کسی بعد از دنیا نابود نمی شود، وارد نشأه میانه یعنی برزخ می شود تا روز قیامت. اگر برزخ یه امر عدمی بود که برزخ نمی بود. اگر دو شی بود، دو امر وجودی بود و وسط امر وجودی نبود که نمی گویند برزخ. برزخ اون متوسط بین شیئین است.
معلوم می شود هر انسان که می میرد از نشعه دنیا منتقل به نشعه دیگر می شود که از او احیانا به عنوان برزخ یاد می کنند. برزخ همون عالم قبر است، نه اینکه عالم قبر در قبال عالم برزخ باشد و چهار عالم در بین باشد، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. عالم قبر و عالم برزخ یکی. وقتی که از امام علیه السلام سوال میکنن که برزخ از کی شروع میشود، میفهمد منزل قبر، یعنی همین که انسان وارد قبر میشود وارد برزخ میشود. اصولا عالم قبر همون عالم برزخ است، عالم برزخ همون عالم قبر است. پس هر انسانی بعد از موت زنده است تا به قیامت کفر. این آیاتی که نازله به مقام اول بحث است، به زمینه آیات دیگری که در صدد استقصای اونها نیست. اما مقام ثانی بحث که بداندیشان و کفار همین که مردن وارد عذاب می شوند، در جریان قوم نوح این چنین فرمود. سوره مبارکه نوح آیه 25 این است که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. آیه 25 سوره نوح این است که در اثر خطیئات و تباهی ها قوم نوح غرق شدن و بعد از غرق وارد آتش شدن. با فا تعبیر فرمود نه با سمه. فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، همین که غرق شدن از بین رفتن تو همون آب وارد آتش شدن. اون آتش برزخ درون آب هم هست. کفاری که در دریا غرق می شوند یا طعمه سیل می شوند، همین که مردن وارد حفرتون من حفر نیران می شوند. اون آتش برزخی درون دریا هم هست. آتش دنیایی نیست که با آب نسازد چه. آتش قیامت و آتش برزخ در درون دریا هم هست. با فا تعبیر کرد فمود اغرقو فادخلوا نارا، این چه نیست که بعدها وارد نار شده باشن. پس معلوم می شود بداندیشان، کفار، منافقان نه تنها بعد از مرگ زنده هم، بلکه همین که مردن وارد اون جهنم برزخی خواهن شد. در باره آل فرعون هم مشابه این آمده است. در سوره مبارکه غافر در آیه 46 این چنین آمد که فرمود النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یعنی آل فرعون که رخت بربستن و مردن، بامداد و شامگاه آتش را بر اونها عرضه می کنه. وقتی قیامت قیام کرد دستور میرسد که اینها رو وارد آتش کنید. معلوم می شود اینها بعد از موت در برزخ زندن اولا و معذبا ثانیا، و همون نار قیامت کبرا را به اینها نشان می دهن که اینها در حد رؤیت اون نار عذاب می بینن و هم حرارتش و هم سوخت و سوزش در اونها کل جمله اثر می گذارد و به عذاب شدید هم مبتلایم. منتها وقتی قیامت قیام میکند اینا را به اشد العذاب مبتلا میکند. لذا فرمود النارو یعرضون علیها، این آل فرعون را صبح و شام جلوی این آتش میارن، اونها را بر آتش عرضه میکنن که اونها را بر آتش عرضه میکنن، نه آتش را بر اونها. غدوون و عشیا، که این غدوون و عشیا شاهد برزخ است که در قیامت کبرا بامداد و شامگاه راه ندارد. اونگاه فرمود و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در قیامت دستور میرسد که اینها را از عذاب شدید به عذاب اشد منتقل کنید. معلوم میشود کفار و منافقین نه تنها بعد از مرگ زنده اند، بلکه به عذاب شدید هم مبتلایند. سایر آیات هم این معنا را تایید کرد. اما مقام ثالث بحث که مؤمنین بعد از ارتحال از نشئه دنیا هم زندن و هم از حیات طوبی و رزق حسن برخوردارن، جریان شهدا که محل بحث است مطرح می شود. در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 154 سوره بقره که محل بحث است فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما شهادت را زوال و نابودی نپندارید، نگویید اینها میروند نابود میشوند، بلکه اینها زنده اند. نسبت به مؤمنینی که اصل حیات بعد از مرگ را قبول دارند، منتها شهادت را باعث محرومیت میدانند، میگویند این جوان باید زندگی تشکیل بدهد و نباید ناکام بشود. در باره این توهم آیات دیگری هست که میفرماید انسان که شهید میشود از زندگی برتر و روزی بهتر برخوردار است، محروم نخواهد شد. اما نسبت به اینها که دیدشون آن است که مرگ نابودی است و انسان که میمیرد یا در جبهه شهید میشود نابود میشود، خدای سبحان فرمود نه، در باره اینها نگوی اینها مردن، مثل فکر جاهلی در شما زنده نشود که بگویید انسان با مردن نابود میشود. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اما اینکه اینها نه تنها زنده ان بلکه متنعما و نه محروم، اون آیه معروف سوره آل عمران دلالت کافی دارد. آیه 169 سوره آل عمران این است: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. که این ناظر به دو مطلب است، یکی رد توهم زوال، یکی رد توهم محرومیت. اونا که فکر میکردن انسان که میمیرد نابود میشود، فرمود شما شهدا را اموات ندانید، احیاء. اونها که فکر میکنن کسانی که شهید میشوند چون هنوز زندگی تشکیل ندادن، زن و فرزندی پیدا نکردن، خانه‌ای پیدا نکردن، لباس خوبی در بر نکردن، به نعمتی نرسیدن، به اینها میفرماد شما خیال نکنید نه که شهید میشون محروم میشون، شما که مونده اید محرومید، اونها که رفتن متنعم و برخوردارن، روزی خوب مال اونها، خوشحال هم هستن، هرگز نگران نیستن، شما برای خودتون نگران باشید، وگرنه اونها همیشه مسرور و فرح و خوشحالن. به هر دو مطلب اشاره کرد، هم کفار حجازن که میگفتن به این که اینها میرن خودشون رو برای هدف پیغمبرشون و رهبرشون از بین برن، و هم منافقین داخلی و ضعیف الایمان های داخلی هستن، ضعیف الایمان اهل ایمان هستن. حالا آیات قبل سوره آل عمران که بخوانیم مشخص می شود که این حرف را چه گروهی گفتن. همون تحسبنه هم شامل منافقین می شود هم شامل ضعیف الایمان. حالا آیات قبل را بخواست خدا می خونیم تا روشن بشود که سیاق بر چه امر دلالت دارد. فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. این ناظر به رد توهم اول. این در ربهم یرزقونه فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی. این ناظر به دفع توهم دوم. این که می گفتن شهدا محروم می شوند، فرمود نه، شهدا محروم نخواهند شد، خوشحالند و عند الله از روزی خاص برخوردارند. گاهی می فرماد خدای سبحان به اینا رزق حسن می دهد، مثل اون که در سوره حج آمده. در سوره حج آیه 58 این چنین است که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. گاهی انسان هجرتی به سمت حق دارد، یا در میدان جنگ شربت شهادت می نوشد، یا تو راه تصادف می کند بالاخره رفته که دین خدا را یاری کند، یا کسی از شهر و دیارش هجرت علمی دارد، حرکت کرده بیاد حوزه علمیه که علوم الهی را لله فرا بگیرد و لله عمل کند و لله به دیگران منتقل کند. این هجرت الالله است. اگر کسی هجرت کرد یا جهاد داشت، شهید شد یا مرد، در هر دو حال هم زنده است و هم از رزق حسن برخوردار است. اضافه مود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. حالا اگر کسی رفت در جبهه و قبل از عملیات مریض شد و مرد، این با انسانی که پشت جبهه هست یقینا یکسان نیست. حالا اونجا یه حادثه دیگری پیش آمد و مرد، ولی به حسب ظاهر شربت شهادت ننوشید، اما حکم همون شهید را دارد. فرمود کسی که هجرت کرد به سوی خدا، حالا یا کشته شد و یا مرد، این رزق حسن دارد. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. این هر دو امر را در بر دارد، هم توهم زوال و نابودی را دفع میکند که مرگ نابودی نیست، و هم توهم محرومیت را دفع میکند که شهدا و مهاجرین فی سبیل الله محروم نخواهند بود، رزق حسن دارد. مگر انسان عادی نه برای این میاندیشد که بالاخره یه خانه میخواد، یه زندگی میخواد، یک لذتی میخواد؟ همه این لذایذ هست به نحو احسن و اضافه و چیزهایی که در دنیا نمونه اونها نیست. فمود لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. شما بارها ملاحظه فرمودید که خدای سبحان وقتی سخن از نعمتهای مادی به میون می آورد، ضمناً هشدار می دهد که شما اگر سرگرم نعم مادی بودید با مادونتون یکسانید. یعنی ما این نعم مادی را تنها برای شما خلق نکردیم، ما باران نفرستادیم که شما فقط از درخت ها و از میوه های باغ استفاده کنید. ما باران فرستادیم، آفتاب را تابون کردیم، زمین را حاصل خیز کردیم که درخت ها ثمر بدهد، تا یه قدری شما استفاده کنید، یه قدری این دامتون، متاعا لکم و لانعامکم. این متاعا لکم و لانعامکم یه هشداری. یا آیات دیگری که فرمود با یه قدری باران فرستادیم، یه قدری زمین زرخ خیز کردیم که میوه نصیبتون بشه، کلو ورعوا انعامکم، یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به دامهاتون بدید. این که فرمود یه قدری مال شما، یه قدری مال دام شما، یک تأدیب محترمانه است. یعنی خیلی سرگرم این نباشید، این یه چیز مشترکی، یه مقدار مال شما، یه مقدار مال گوسفند، یه مقدار مال شما، یه مقدار مال گاو. این تعبیر یک تأدیب محترمانه است. و اما وقتی نوبت به شهدا و صدیقین اینها میرسد، همه در رزق حسن دارن. اینطور نیست که دیگران در اون رزق و در اون روزی ها سهیم باشن، که نعم دنیایی را که میشمارد ضمناً گزارش میدهد که ارزش این نعم تا چه حد است. اما نعم معنوی و اخروی را که میشمارد دیگر سخن از این هشدارهای ضمنی نیست. فمود لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین لیدخرنهم مدخرا یردونه و ان الله العلیم حلیم. جایگاه خوبی به اینها میدهد که اینها راضی باشند. پس هیچ کسی توهم نکند و افسوس نخورد، نگوید این جوان ناکام شد و محروم شد. خب اگر واقع به این نظام معتقد است و به این مسائل اسلامی معتقد است، باید درباره خودش اظهار تأسف کند، وگرنه اون که رزق حسن دارد و جایگاه خداپسندانه را به او میدهند که محروم نیست. حالا این حرف از آن چیست؟ کیا این حرف زدن؟ در سوره مبارکه آل عمران که بسیاری از این مسائل جنگ و جبهه و پشت جبهه و حضور جبهه و اعزام نیرو و بازداشتن از جبهه و همه و همه صحنه‌ها را در همین سوره آل عمران و مقدارش در سوره نساء نقل بکند، مشخص می شود که منطقه دید این ضعیف و ایمان ها در سرز اسلام چقدر بود. نه، آیه اختصاص ندارد. تو بحث مقام اول ثابت شد که هر انسانی زنده است، خصوصیتش مال شهداست نه اصل حیات. مقام اول بحث این بود که هر انسانی که میمیرد وارد نشئه دیگر میشود و زوال اصلا راه ندارد. همون اونها که گفتن مرگ نابودی، قرآن میفرماید خیال نکنید اینا میمیرن بل زنده. اونها که ضعیف الایمانن و حیات بعد از مرگ را قبول دارن، منتها میگن این جوانی که شهید شد محروم شد، ناکام شد، قرآن این نفی میکند که نه، ناکام نشد، بلکه حیات توبا دارد، رزق حسن دارد و خوشحالم هست. علی حال شهید گذشته از این که زنده است، از نعمت خاصم برخوردار است. و اگر کسی مؤمن بود و در راه خدای سبحان قدم برداشت، بعد از حیات رحمتی دارد. و اگر کافر بود، همونطور که در مقام ثانی بحث روشن شد، به عذاب علیم گرفتار میشود. در سوره آل عمران و در سوره نساء افرادی که منافقانه با مسئله جنگ برخورد میکردن یا با ایمان ضعیف برخورد میکردن، گزارش های اونها در این دو سوره آمده. عده‌ای وقتی که نیروها عازم جبهه میشدن، اینا سعی میکردن به یوبتعن تبتعه کنن، یعنی بگن حالا موقع درس است نرید، یا حالا موقع کشاورزیتون نرید. تبتعه یعنی ایجاد بت و کندی کردن. فرمود یه عده در صدر اسلام بودن که یوبتعن، گفتن حالا تو این ماه نرید، ماه دیگه برید، یا امسال نرید، سال دیگه برید. این در هنگام اعزام نیرو. اگر نیروها می رفتن و آسیب می دیدن، می گفتن خدا بر ما منت گذاشت که ما نرفتیم، خوب شد که ما نرفتیم. خواه شهید می شدن، خواه اسیر می شدن، خواه مصدوم جنگ می شدن، در این حالات می گفتن خوب شد که ما نرفتیم. و اگر فاتحانه بر می گشتن، غنیمت می گرفتن، می گفتن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. این یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما حرف منافقین است در همین آیات سوره آل عمران و سوره نساء. فرمود وقتی که فتح نصیبشون می شد، غنیمت می آوردن، گویا اصلا این کشور جنگی نبود و اعزام نیرو هم نبود، و مثل اینکه اصلا قبلا شما را نمی شناختن که علم تکن بینکم و بینهم مودتون، گویا اصلا قبلا شما را نمی شناختن، قبلا نمی دیدن که شما دارید جبهه میرید. حالا که فاتحانه برگشتید، با غنیمت آمدید، میگن یا لیتنا کننا معکم. خب ما اگر واقع بخوایم ببینیم این زیارت وارثی که میخوانیم، این زیارت عاشورا که میخوانیم، روی ایمان خالص است انشاءالله، یا خدا اینا کرده روی نفاق است، یا معاذالله روی اون ایمان ضعیف است، باید خودمونه بفنگیم. فرمود اینها اگر کسی شهید میشد، یا اسیر میشد، یا جنباز بود، مصدوم میشد، میگفتن که قد انعم الله علی ارلم اکن معهم شهیدا، خدا بر ما منت گذاشته، نعمتی نصیب ما کرد، خوب شد که ما نرفت. و اگر فضلی نصیب رزمنده ها می شد، غنیمتی می آوردن، چه علم تکن بینکن و بینه مودتون، مثل این که اصلا شما را قبلا نمی شناختن، اونگاه می گفتن یاله تنها کن نامه قسم. این پرده ها را قرآن کنار زد، فرمود اینجور نیندیشی، شما ایمانتون را با معرفت تصحیح کنید. شما قبل از اینکه مسئله ایمان و مسئله جنگ و مسئله جبهه را حل کنید، بیاد رو این جهان بینی درست بیندشید که واقعا انسان که شهید می شود نابود می شود، یا انسان که شهید می شود محروم می شود، یا همه زندگی رو دارد و بهتر و برتر. اگر جوانی در دنیا بماند، غیر از آن است که در شرایط کنونی به زحمت یک خانه تهیه کند، یک زندگی تهیه کند، یک همسر تهیه کند، غیر از این چیز دیگر نیست که. فبود همه اینها به احسن وقت برای او حاصل است. چی کم شده؟ انسان که شهید می شود از چی محروم شده؟ فرمود قبل از اینکه شما به جنگ به جبهه بروید، رو این مسائل دی اعتقادی تنبت درست بیندشید، بعد وارد می شوید، بعد وقت مسئله برای شما حل است. اونگاه معلوم می شود که معتقد خواهید بود که حیف آدم خوبه که تو دنیا بمونه، اون وقت دیدتون عوض می شود. این که در خطبه حمام نهج البلاغه است سلام الله علیه است که فرمود اگر دستور خدا نبود، اگر قضا و قدر نبود، اونا حاضر نبودن یه لحظه تو این لجنزار بمونن، چون عالمی از این پستر نیست. شما اگر بخواید عالم رو سرشماری بکنید، دیگه از عالم دنیا پستر که نیست، از اینجا پایین تر بری میشه آدم، دیگه جای آلوده تر از این عالم نیست. فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لمستقرت ارواحهم في اجسادهم طرف دقه. پس عالمی از این پستر و فرومایی تر نی. اگر برامون حل شد که مرگ حیات ابد است و زندگی برتر، نگرانی نداریم. اونگاه دید عوض می شود. این که می بینید حتی امید در شب 19 هم اونجور بی تبرانه هی بالا میاد، هی پایین میره، هی مناجات میکنه، هی آسمان نگاه میکنه، میگه والله امشب همون شب است، نه من دروغ میگم، نه گزارش دروغ به من دادن، خوشحال است، مثل این که یک دوستی الان میخواد به سراغش بیاد. همینه، اون وقت دید عوض میشد. میگید حیف آدمی که تو دنیا بمونه و حیف آدمی که در این عرض ادنا گیر کنه، وقت دید عوض میشه. این آیات را در سوره مبارکه آل عمران که بررسی میکنید، ببینید حرف کیا. آیه قبلش اینه که آیه 167 سوره آل عمران این است که وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم بل لو اعلموا بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاؤنا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين فرمود به این که منافقین میگن اگر واقعا یه جنگی باشد، یه جنگ حقی باشد، یه جنگ لازمی باشد، ما حضور پیدا میکنیم. مثل این که این جنگ جنگ حق نیست. منافق بالاخره دو چهره دارد، درونش کفر است و بیرونش ایمان. در روز خطر چون اصل درون است، انسان درونگرا خواهد بود، به بیرون که بهانه میدهد. ازا فرمود در روز خطر هم للکفر اقرب و من هم یوم ایزن للایمان. این چه نیست که درون و بیرون عدل هم باشن، که درون اصل است بیرون فرد. خب در روز خطر انسان کار به درون واگذار میکنن، اضافه همون روز جنگ اینا به درونشون مائل تر از بیرونن. در حال عادی بیرونشون حفظ میکنن، اون ایمان منافقانشون حفظ میکنن، ولی در حال خطر البته هم للکفره یوم ایزن اقرب و من هم للایمان. بعد میگوین به این که حرف منافقین این است، میگوین که اینا که رفتن جبهه اگه حرف ما رو گوش میدادن خب همینجا میموندن که اسیر نمیشدن، جنباز نمیشدن، کشته نمیشدن، خب میخواستن نرن. یقولون بفاه مالیس فی قلوبهم والله اعلم ما یکتمون الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا. خودشون نشستن به هم فکرانشون اینکه میگفتن که لو اتاونا، یعنی این نیروهای اعزامی اگر حرف ما رو گوش میدادن ما قتلو، کشته نمیشدن. اونگاه خدای سبحان به رسولش دستور داد، فرمود حالا که شما پشت جبهید نمیرید، اگه تونستید جلوی مرگ خودتون رو بگیرید. معادل همین مرگایی که در جبهه هاست در پشت جبهه هم روزانه هست، هم جوان میمیرد هم پیر. این طور نیست که حالا اگه کسی نرفت بماند که. فرمود فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. شما گفتی اگر کسی جبهه نره میمونه، خب شما اگه راست میگید بمونید، مرگ را از خودتون ترک کنید، درع کنید، دفع کنید، شما نمیرید در حالی که شما مثل اونا میمیرید. فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. باز در همین سوره آل عمران آیه 156 این است، فرمود به اینکه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرت من الله و رحمت خیر مما یجمعون. آیه بعدش هم همین است، ولئن متتم او قتلتم لالله تحشرون. اینا که میگن نروید برای اینکه از بین نروید، نمیدانن که انسان با مرگ محشور الالله میشود. والحمد لله رب العالمين.